أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما حبل الله المتين ويعسوب الدين أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلم. پیشنهاد شد که بحث تقیه را شروع بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. باش انشاءالله دیگه تقیه را شروع کنیم بعد تقیه شد. من علیه افضل صلوات المسلم. بله، در تقیه عرض کنم یکی از چیزهایی که از قواعد فقهیه بدون شک تقیه است. بله، و اما تقیه هم معلومه به معنای اصل تقیه و مصدره و از ماده وقایقی گرفته شده، یعنی واویه. وقایقی به معنای حفظ کردن، انسان حفظ کنه. وقا نفسه یعنی نفس خودش را حفظ کرد، پس واویه. و بعضی جاها واو در مصدر تبدیل میشه به ت. خود تقوا هم همینطوره. تقوا هم اصلش وقوا بوده، اونم از وقایقی گرفته شده. من عرض می شود به خدمت شما، خب اون وقت مراد ازش چیه در اصطلاح؟ اینه که انسان یک فعلی را یا یک قولی را انجام بدهد برخلاف مذهب خودش، موافق مذهب دیگرانی که از اونها می ترسه، بر جان خودش یا بر مال خودش یا بر جان و مال محترم کس دیگری که ممکنه صدمه بر شخص خودش نباشه، اما بر اشخاص محترم دیگری. محترم که میگیم محترم شرعی، یعنی نفس و مالی که حفظش واجبه، بله محکونه، بله محفوظه در شرع، و تضییعش جایز نیست. آره، اینها به این صورت که میترسه، بنابراین این عمل را مطابق اون مذهب و برخلاف مذهب حق انجام میده برای اینکه حفظ کنه این چیزهایی را که باید حفظ بشود. خب این معنای تقیه. مثلا فرض کنید که وضو میخواهد بگیرد، وضویش را اونجوری میگیرد، به جای اینکه دستش را از اعلا به اسفل بشوید، از اسفل به اعلا، یعنی از پایین به بالا میشوره، مطابق مسلک عامه. مثلا اونها مثلا فرض ما که مسح میکنیم، مسح سر در مقدم رأس میکنیم جلوی سر، و حالا اون که اونا نه، دور سر گوشاشون مسح میکنن، پشت گوشاشون. بله نه، کل سر نمیکنن. نه کل سر رو مسح نمیکنن، یعنی دورشه یه مقداری و گوشا و پشت گوشا و اینا، چون که بنده خدمتشون بودم و از نزدیک دیدم، در کل سر ندیدم. بس بکنه عرض کنم به خدمت شما، البته دقیق متوجه نشدم چه میکنن، اما مثل که دور اینجوری مس میکنن تا میان سر گوشا و یکدی به گوشاشون بر میرن. عرض میشود به خدمت با ساعت شما، خب تا نوبت میرسه به پا، ما پا رو مسح میکنیم، اونا چکار میکنن؟ میشوین. خب حالا اینجوری وضو بگیره به خاطر اینکه مخافتن علی نفسه او نفس محترم آخر. خب این تقیه است. و اما اینکه این تقیه صحیحه یدل علیه من الآیات و من الروایات. خب اما آیه اول که یادداشت نکردم، آیه 28م از سوره آل عمرانه، الا ان تتقوا منهم تقا، در خود آیه هست.
قرآن بیارید در قرآن
من. و اما آیه سوره نحل راجع به قضیه عماره، آیه 106 از سوره نحل، من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. توجه فرمودید، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. بله این در قضیه این بود که قبل از هجرت پیغمبر هجرت کرده بود به مدینه، عربشد اینا هم در صدد هجرت، 5 نفر بودن در صدد هجرت بودن، عمار بود و پدرش یاسر و مادرش سمیه و خباب و بلال، افتادن تو چنگ کفار، از طبقه مستضعف هم بودن، خیلی اینا رو تحت شکنجه قرار دادن. پدر و مادر عمار یاسر و سمیه مقاومت کردن، از اونا خواستن که اظهار ارادت کنن به بت‌ها و به پیغمبر اهانت کنن، نپذیرفتن، آنقدر اونها را شکنجه کردن تا شهید شدن. اما که و این وضع را دید، دید فایده ای نداره، کلماتی را که بهش گفته بودن اینها را تکرار کرد، عرض می شد به خدمت شما، ولی خب خیلی ناراحت بود دیگه، از چنگ آنها رهایی پیدا کرد دیگه، سرنوشت او دوتا دیگر هم نگفتن، شاید اونا هم همی کار کردن اما دیگه در تاریخ مطرح نشده. خب عمار بلا فاصله وقتی خلاص شد حرکت کرد به طرف مدینه، اومد خودش رو رسوند خدمت پیغمبر و گریه می کرد. روایت دارد که رسول خدا به دست مبارک خودش اشکهای عمار را پاک می کرد و او را دلداری می داد. عرض کرد یا رسول الله، جریان به این صورت بود و من مجبور شدم و خیلی هم سختم بود این کار، ولی ناگزیر شدم انجام بدم. بعد حضرت فرمود که چون همزمان منافقین شروع کردن به شایع پراکنی که عمار کافر شد، حضرت فرمود ان عمار ملع ایمانا من قرنه الى قدمه، عمار وجودش پر شده از ایمان از فرق سر تا پا، و ان الایمان خالت لحمه و دمه، ایمان با گوشت و خون عمار مخلوطه. چیزی نگذشت که این آیه شریف نازل شد در شأن عمار، من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، یعنی عمار. خب و خدا تبرئه کرد عمار را. پیغمبر به عمار فرمود لو عادو عود، یعنی اگر دوباره همچه قضیه اتفاق افتاد تکرار شد تو هم دوباره همون کار را انجام بده. خب این دلیل واضحی است این جریان بر صحت تقیه، تقیه مشروع در اسلام. و اما آیه 28 از سوره آل عمران اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى مگر بترسید و برای حفظ جان خودتون این کار را انجام بدید. توجه فرمودید. و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. مؤمنین کفار را اولیا، اینجا اولیا معنی دوسته، پیوند دوستی با کفار نباید برقرار کنیم؟ بله. و من یفعل ذلک فلیس من الله فیشه، کسی که این هم چه کاری بکنه دیگه هیچ ارتباطی با خدا نداره، یعنی از خدا فاصله گرفته. الا ان تتقوا منهم تقا، مگر این که بترسی و در صدد حفظ جان خودتون باشی. و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. بله. و اما از روایات عرض کنم به خدمت شما، این بحث تقیه در جلد او 20 جلدی ها که حساب بکنیم که ما با اونا آشنا هستیم، البته مرحوم والد با 3 جلدی ها خیلی آشنا بود دیگه، به مرور زمان اول که وسائل در آمده 3 جلد بود، کلش 3 جلد بزرگ که ما اون 3 جلدی ها هم به دستمون میرسید و نگاه هم میکرد، اما عادت نکردیم بهشون، خیلی مشکل بود. عرض کنم به خدمت شما تا اینکه خدا رحمت کند فقیه بزرگ مرحوم آیت الله بروجردی را که خدمات از جمله خدمات برجستش، لجنه ای بود که تشکیل داد برای تنقیح وسائل که این وسائل را ارجمند منقحش کردند، هیئتی بودند، بعد خلاصه شد در یک نفر که آشخ عبدالرحیم بود، آشخ عبدالرحیم ربانی شیرازی، خدا را معروف بود ربانی شیرازی خدا رحمت کنه، که ایشون دیگه متصدی شد تا کار را هم نزدیک به اتمام رسون. 2-3 جلد آخرش آش محمد رازی به دست گرفت، 2-3 جلد. بله. بله، عمدهش هم نهای ربانی شیرازی بود که 20 جلدی رو درست کردن. یه مشکلی که داره وسائل اینه که در پایان باب معمولا میگه تقدم ما یدل علی و یا بیعتی ما یدل علی، اما در کجا معلوم نه، یعنی کل وسائل باید بگردی پیدا کنی. وقت این آقایون بزرگ، یعنی بیشتر مرحوم ربانی خدمت بزرگی کرینه، موارد ما تقدم و ما یعتی رو معین کرده، گاهی 7-8-10 جا حواله میده تقدم ما یدل علی در باب چه، در بحث چه، در کجا، در کجا، در کجا، اینا رو معین کرده و خدمت بسیار بزرگی کرده در تسهیل اجتهاد. عرض کنم به خدمت یه هیئت دیگری باز آقای بروجردی درست کرد، چون یک مقداری در تقطیعات وسائل آقای بروجردی معترض بود، تقطیعات روایات که روایات رو صاحب وسائل تیکه تیکه کرد، یعنی یه روایتی 10 تا حکم درش هست، یکیش مال کتاب الصلاته، یکیش بحث طهارت، یکیش بحث حج، یکیش تو یه روایت آمده، اینا را صاحب وسائل تیکه تیکه کرده با اینکه روایت واحده بوده، هر تیکه را در یه جایی مخصوص خودش ذکر کرده که از این بابت آقای بروجردی اختلاف نظر داشت و نظرشون این بود که در این روایات خب قرائنی هست، نگاه از اوقات و قطعی که مربوطه به کتاب الصلاته یه قرینه ای داره تو قطعی اولش که در مثلا فرض کنید بحث طهارت آمد، بحث چه او وقتی قرائن از بین میره، لذا لجنه دیگری تشکیل داد که باز آشه عبدالرحیم شیرازی هم محورش بود، آشه عبدالرحیم ربانی، ربانی شیرازی خدا رحمتش. عرض کنم به خدمت شما و اومدن از زیر نظر خدای بروجردی و با راهنمایی های ایشون کتابی تألیف کردن مثل وسائل به اسم جامع احادیث شیعه. جامع احادیث شیعه یعنی سه تا بودن شدن چهار تا. اون سه تا محمدین ثلاث یعنی بحار و وافی و وسائل، یا آقای بروجردی چهارمیشون هم اضافه کرد. در هر صورت حالا نمیدونم بحثت چه بود چون بله بله روایات باب در جلد 11 یعنی به کتاب الحج 3 8 و 9 و 10 کتاب الحج ببخشید 8 و 9 و 10 جلد 11 دیگه میاد سراغ جهاد، جهاد العدو، بعد جهاد النفس، بعدش بحث هم به معروف و نهی از منکر، اینا همه جلد 11 و در بین اینها بحث تقیه آمده توی مباحث هم به معروف و نهی از منکر. توجه فرمودین؟ بله. باب 24 بله باب 24 الباب الرابع والعشرون باب وجوب التقیت مع الخوف الى خروج صاحب الزمان. تا ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شما از تقیه بیرون نمی آیید. کی از تقیه به طور کامل بیرون می آیید؟ بعد ظهور امام زمان. حالا هم هست تقیه، به جهت این که نشستیم توی جلسه ای 10 هم نیستن، بعدا صبح میبینی تو باد صافا ولم نمشه خبرش رفته تا اقصا نقاط عالم. بله خیلی خوب، یهود و نصارا و مجوس و بودایی و برحمایی و چه خوب، تمام ملل و نحل دنیا به اضافه برادران اهل سنت، همه اینها عرضشن مطلع میشن که شما چه گفتید و چه کردید. خب پس بنابراین اینجا واقعا انسان باید رعایت کنه، رعایت کنه چیزهایی را که عرض میشن مورد موجب اشمئزاز دیگرانه. اینها باید با دقت، دیگه باید انسان حواسش را جمع بکنه و با دقت مطرح کنه که ضرر و زیانی برای اسلام و مسلمین نداشته باشه. ای بسا یه چیزی بگی که اون وقت ضررش التفات فرمودی، دامنگیر مسلمین بشه، برای اسلام مضر باشه، لذا باید دقت بکنیم. باب وجوب التقیه مع الخوف الى خروج صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب یادداشت کردیم چند تا روایت، 2 و 4 و 6 و 8 برای 10 تا روایت یادداشت کردیم. اینا حالا تا جایی که معلوم بحث امروز ما در همین روایاته. روایت اول محمد ابن یعقوب، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم و غیره عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا قال بما صبروا علی التقیه و یدرؤون بالحسنة السیئة قال الحسنة التقیه. دقت کردی؟ معناش واضح بود یا نه؟ واضح نبود؟ این روایت اول. روایت دوم و رواه البرقی فی المحاسن عن ابی عن ابن ابی عمه و زاد قوله ادفع بالتی احسن السیئه قال التی احسن التقیه. بله یدرعون بالحسنه هم به معنی یدفعونه بالحسنه السیئه، یعنی با حسنه که انجام میدن چیزهای بد ناجوار رو از خودشون دور میکنن. حضرت فرمود مراد از این حسن چیه؟ تقیه. و همچنین روایت سوم و بالاسناد عن هشام ابن سالم عن ابن ابي عن ابي عمر الاعجمي يا ابي عمرو الاعجمي البته باب نداره. قال قال لي ابو عبد الله يا ابو عمرو ان تسعه اعشار الدين في التقيه، نه دهم دين در تقيه است. ولا دین لمن لا تقیت له، کسی که تقیه نکنه دین نداره. الحدیث من و روایت چارم و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن معمر ابن خلاد، اینا همه صحیح سند اما و نوعان یعنی. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن القیام للولات فقال قال ابو جعفر التقیت من دینی و دین آبائی ولا ایمان لمن لا تقیت له. عن القیام للولاد یعنی جلو پای ولاد بلند بشیم، احترام بکنیم. حضرت فرمود ولی تقیه لازم، بله، ولا ایمان لمن لا تقیت له. تمام شد. این روایت چهارم و روایت ششم و عنه عن ابی عن ابن ابی عمیر، عنه یعنی عن علی ابن ابراهیم، عن ابی یعنی ابراهیم ابن هاشم، عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن صالح قال قال ابو عبد الله احذروا عواقب العثرات. بله، عواقب العثرات سخته. عصره به معنی چیه؟ نه، عصره به معنی لغزش نیست، زله به معنی لغزش. عصره یه چیزی که من شوشتری چه میدونم، پارسی چه نمیدونم چیه. کی؟ معنی نوک پای انسان بخوره نخیر، گیرم نکن. همینطور که میره یه چیز بلندی میاد جلو پاش متوجه نیست، جلو پا میخوره به اون، به کله میاد پایین. اینه چه بهش میگن به زبان فارسی؟ سکندری را سکندری نه شوشتری شو به شوشتری ها بگم، اینجا تقیه واجبه. آره بعد رازی یه دور یه دکور علیه. و بله توجه فرمودی، پس یه عصره داریم یه زله داریم. زله به معنی سرخوردنه، ملتباز برنه، اما عصره نه، اون یکیه، همین سکندریه. و بله و عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن محمد ابن اسماعیل عن علی ابن نعمان عبد عبد الله ابن مستان عن عبد الله ابن ابی عفور قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول التقیه ترس المؤمن. و التقیه ترس به معنای زره، زره که درع هم بهش میگن، مصطلح معروفش درعه. و التقیه حرز المؤمن، حرز پناهگاه. ولا ایمان لمن لا تقیه له. وعنه عن الحسن ابن علی الكوفی عن العباس ابن عامر عن جابر المکفوف، عن جابر المکفوف که باید جابر ابن عبدالله انصاری باشه اما بعیده، اون از کسی نقل نمی کنه. عن عبدالله ابن ابی عفور، کسی دیگه است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتقوا على دینکم و احجبوه بالتقیه فانه لا ایمان لمن لا تقیه له انما انتم في الناس كالنحل في التراب. مال. و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن خالد و حسین ابن سعید جمیعا عن النضر ابن سوید عن یحیی ابن عمران الحلبی، چقدر این طولانی یعنی سندهاشون، عن حسین ابن ابی العلا عن حبیب ابن بشر قال قال ابو عبد الله علیه السلام، روایتم خوب معتبر، سمعت ابي يقول لا والله ما على وجه الارض شيء احب الي من التقيه يا حبيب انه من كان له تقيه رفعه الله، يا حبيب من لم تكن له تقيه وضعه الله، يا حبيب ان الناس انما هم خيانه. اخر وصلى الله على محمد.